السلام عليكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مسئله آخری که در بحث اجتهاد و تقلید کفایه هست، اشتراط حیات در مفتی و مجتهد است. آیا مرجع تقلید باید زنده باشد؟ آیا از مجتهد مرده می توان تقلید کرد یا نه؟ یا تفصیل است بین تقلید ابتدایی و تقلید استمراری، به حیث که تقلید ابتدایی از میت جائز نیست اما تقلید استمراری مانعی ندارد. آیا آخون می فرماید که اختلفوا، کفایه است می خونه، فی اشتراط الحیات فی المفتی والمعروف بین الاصحاب الاشتراط، یعنی معروف بین اصحاب ما، مشهور بین اصحاب ما این است که مفتی، مرجع تقلید، باید چه باشد؟ زنده باشد. می فرماید و بین العامه عدمه، اما بین عامه مشهور این است نه، مردم باشد، هزار سال پیش مرده باشد مانعی ندارد، میشه ازش تقلید کرد. لذا اینا مقلد کی میشن؟ مقلد ابو حنیفه، مقلد مالک، مقلد احمد حنبل یا مقلد شافعی میشن، چون مشهور بینشون جواز تقلید میت است ابتداعا. نگاه کنید به المحصول جلد 6 صفحه 71، این مشهور رو اونجا نقل. و اما اخباریین ما همین رو میگن و هو خیرت الاخباریین. در شیعه یه طائفه ای متاسفانه داریم به نام اخباریین. عجیب است که اینام اینجا با عامه چه شده اند آقا؟ بله، با عامه یکی بفرمایید شده اند. و بعض
روایات آمدن این هم گرد ابو حنیفه و مالک و شافعی اینا از مالکی هست.
اخباری میگه من الان من دیدمش تو سعودی، بهش گفتم که شما از کی تقلید میکنی؟ گفته من از شیخ یوسف. شیخ یوسف یعنی کی؟ صاحب حدائق. شیخ یوسف صاحب حدائق.
از اخباریان بعد شنید
گفت اخباری ها تقلید میکنه.
ما یه چیز تو ذهنم که اخبار اینا فقط عدلیه.
بله بله، فرمایشتون صحیحه، اخباری از ادله اربعه فقه که ما میگیم فقه 4 دلیل دارد، آیات، روایات، اجماع، عقل، اخباری فقط روایاتش قبول داره. لکن در همون روایات تقلید می کند از یک مجتهد. خیلی خوب، لکن میگه مستند احکام فقهی فقط روایت، نه آیه است، نه اجماع، نه حکم عقل، اونا رو قبول نداره، تقلید میکند و از مجتهد مرده، چون نوعا اینا بله مجتهد زنده‌ای ندارند که بخوان ازش تقلید کنند، نوعا بی سوادند. چرا؟ خب صاحب حدائق بله قرن 13 فقیه ملاییست شیخ یوسف، لذا مثلا از شیخ یوسف یا امثال ذالک تقلید میکن. خب کی گفته سیدان اخباریست؟ یعنی سیدان رو شما اخباری میدونی؟ باش، حالا خاصی من زنگ میزنم به خود سیدان میگم آقا شما اخباری؟ آخه این چه حرفیست؟ بله سیدان میشد از زیر مجموعه شاخه آمیز و مهدی اصفهانی در مشهد که اینا فلسفه را قبول ندارند و منکرند. این حرف نسبت به سیدان درسته، ولی آقای سیدان حفظه الله، سیدان که بابا جون اخباری نیست. اخباری شما ندیدی، خواستی بیایی تا نشونت بدم اخباری. آره. اخباری غالبشون بیسوادن. من اخباری درس خوندم داریم، مثل ملا محسن فیض. فیض اخباری است، لکن خب کسی نمیتوند بگه فیض بی سواد است. انصافا فیض در دانش خودش اعجوبه است، توجه میکنه و مجموعه هم هست، همه چی بلد است فیض، لکن در فقه فیض اخباری است. درست. یا فرض بفرمایید مجلسی ثانی اخباری است، ولی ملاست. یعنی بعضی هاشونم نمیتواند کسی منکر علم و دانششون بشن، واقعا مردمان ملایین، اما اینا گذشتگانشون بودن. امروز اینایی که به اسم اخباری هستن لا یعرف الهر من البیت. بله بعضی از اصحاب ما مجتهدین هم تقلید ابتدایی از میت رو جایز می دانند، خلافاً للمشهور. بعض جناب شهید در ذکرا این رو نقل می کند، جلد اول صفحه 44 چاپ آل البیت، لکن تصریح به اسم کسی نمی کند. فاضل تونی در وافیه صفحه 300 نسبت میدهد به علامه، یعنی حلی، که جناب علامه حلی قائل است که تقلید ابتدایی هم از میت جایز است. محقق قومی صاحب قوانینم در پاسخ استفتاءاتش جامع الشتات جلد 2 صفحه 420 از او چاپ 4 جلدی مؤسسه اطلاعات، تو چاپ 4 جلدی جلد 2 420 میرزای قومی اینجور میگه: ان الاقوى عندنا جواز تقلید المیت به حسب الابتداء فلا مانع من الرجوع الی. پس در میان مجتهدین قول غیر مشهور هم جواز تقلید ابتدایی است، لکن همون جور که جناب آخوند می فرمایند میگه المعروف بین الاصحاب، اونی که معروف و مشهوره این است که تقلید ابتدایی از میت جایز نیست. لا اله الا الله به حسب الابتدا، این به حسب الابتدا یعنی تقلید استمراری از میت. پس این ابتدا چی؟ یعنی تقلید کنه. به حسب الابتداء فلا مانع من الرجوع الی، یعنی تقلید ابتدایی از میت جایز است. آخه مجلسی که شیخ الاسلام صفوی است حکمش بر شاه هم نافذ است، یعنی اگر بگوید شاه رو بخوابونید حدش بزنید حکم نافذ است، دراز میکنن شاه رو حد میزنن، از کی تقیه میکرده است؟ فیض شیخ بهایی مرده است زمان مجلسید، مهمل نگو. ببین بعضی وقت آدم حرف نزنه بهتره، بیش ساکت باشی یا سنگین تره، فکر میکنن یه چیزی بلدی، حرف که بزنی خراب میکنی. خب تعجب میکنید تقیه از کی؟ اینا مجلسی که واضح اخباریست، فیض در فقه اخباریست، یه اخباری تمام عیار است جناب فیض، ولی ملاست، ملای حسابیست. یعنی داشت خود شیخ یوسف صاحب حدائق، شیخ یوسف ملا و فقیه به حمل شایع شیخ یوسف، یعنی کس نمیتوند فقاهت شیخ یوسف رو انکار کند. لکن وحید بهبهانی رفتن درس شیخ یوسف رو حرام کرد. وحید در اون معارضه‌ای که با اخبارگین داشت، هر دوشون تو کربلا، هر دو تو کربلا درس میدن، معاصر همن، وحید درس شیخ یوسف رو اعلام کرد حرامه، کسی حق ندارد بره. سید علی طباطبایی صاحب ریاض، پسر خواهر وحید است و داماد وحیده، درس شیخ یوسف میره درس شیخ یوسف، متنکرن عباشو میکشه رو سرش، میره درس شیخ یوسف میشیند، برای اینکه درس پخته است، ملاست. و مجلداتی از کتاب حدائق را سید علی صاحب ریاض به خط خودش استنساخ کرده است و من دیده ام اون مجلدات را، به خط صاحب ریاض استنساخ کرد. خب سید صاحب ریاض خب خودش ملاست، وحید آقاداییشه و پدرزنش، تحریم کرده درس شیخ یوسف رو، ولی میره چون درس قابل استفاده ایست. و آمدن به شیخ یوسف گفتن وحید درس تو را تحریم کرده، که حرام کسی درس تو برد بیاد. گفت اما رفتن درس وحید واجبه. من میگم هر که میتواند واجبه بره درس وحید. اینجوری هم نسبت به وحید رفتار کرد. علی ای حال جماعتی هستند دیگه، مبتلا این ما، لکن اونایشون که ملا بودند، بله اونا در گذشتگانشونن، در این معاصرین ما در بین اینا. ببینید آقا حتی مثل صوفیای گذشته بعضیشون درس خونده بودن، اطلاعاتی داشتن اینا. الان ما رسیدیم به یه در روزگار خودمون به یه صوفیایی که فقط از تصوف یه سیویل داره، درس ماکو ایچی. پیش کی درس خونده؟ اصلا میگه درس چه چیه؟ میگه صرف و نحو رو ما آزادشون کرد. خب اینا دیگه ابتلاعات روزگار ماست که وقتی به صوفیا میرسیم بینشون دیگه صوفی درس خونده نیست، دیگه هاکذا به اخباری ها که میرسیم دیگه اخباری درس خونده و ملا و فقیه بینشون نیست. علایه ها رها کنیم، بیام سر بحثم. پس آقای آخوند میفرماید در این که مجتهد باید زنده باشد مشهور بین اصحاب این است که بله باید برای تقلید ابتدایی از مجتهد باید شرط حیات معتبره، باید زنده باشه. عامه نقطه مقابل ما هستن میگن نه، تقلید ابتدایی از میت چیه؟ جایز است. از میان ما شیعه اخباریین شیعه میگن تقلید ابتدایی از میت جایز است. بله برخی از مجتهدین اصولیمونم میگن چی؟ تقلید از میت جایز است. آخوند میگه و بعض المجتهدین میگن تقلید ابتدایی جایز است. خب دلیل بله خب گفتم شخص خاصشه که آقای موسوی امرو که دوشنبه است. خب بفرمایید که خب آقای آخوند میگه من چرا میگم جایز نیست و مشهور که میگن جایز نیست دلیلشون چیست؟ میفرماید که جواز تقلید میت مشکوک است. وقتی که جوازش مشکوک شد اصل میشد چی؟ عدم جواز. این همون فرمایشی است که شیخ هم دارد و همه پذیرفته اند، شک در حجیت مساوق با عدم حجیت است. شک در حجیت مساوق با عدم حجیت است. شک در عدالت هم استصحاب عدمش جاری میشد، لکن این استصحاب عدم نیست، این شک در حجیت. همین که شما شک کردی دیگه حجت نیست، چون حجت نمیتواند که مشکوک باشد. دقت کردی؟ حجت مشکوکه ما نداریم، در حجت شکی تردیدی نیست. لذا آقای آخوند میفرماید دلیل من این است که تقلید میت ابتداءً آیا دلیل بر جواز دارد یا نه؟ میگه شک داری که دلیل بر جواز داشته باشد و در این صورت اصل میشه عدم جوازش. خیلی خوب، بنابراین میگه اصل عدم اعتبار فتوای مجتهد مرده است ابتداعا. فتواش که مرد دیگه اعتبار نداره، یعنی برای تقلید ابتدایی فعلا میگه اعتبار نداره. اون وقت استدلال کرده اند به یه وجوهی که جناب آقای آخوند میگه این وجوه ضعیف است در رد این اصل. میگه اصل عدم جواز است، یه عده گفتن نه این اصل عدم جواز رو دلیل داریم که این اصل را چه میکند؟ عوض میکند. از عدم جواز به این دلیل میام به چی میرسیم؟ به جواز. خب چگونه از اصل عدم جواز میرسیم به جواز؟ میفرماید وجوهی ذکر شده است از آن جمله، استصحاب بقاء رأی مجتهد رو میکنیم. میگیم این مجتهد اون وقتی که زنده بود رأیش، نظرش، فتواش معتبر بود یا نبود؟ بود. حالا بعد وفاتش شک میکنیم آیا فتوای او، رأی او، نظرش از اعتبار ساقط شده است یا ساقط نشده است؟ گفتن استصحاب میکنیم بقاء چرا؟ اعتبار فتوا و نظرش را. این استصحاب. گفتن ببینید استصحاب، با استصحاب اصل عدم جواز تبدیل میشد به جواز. کجاش مثبته؟ نه، هر پسی که مثبت نیست. یه پسایی داریم خوبم هست اگه گیرت بیاد، خب مثبت هم نیست. بله، این حالا تخریب استدلال. پس میگه فتوای این مجتهد وقت که زنده بود حجت بود، حالا جناب مجتهد مرد، ما شک میکنیم فتوای او از حجیت و اعتبار افتاد یا همچنان معتبر است. میگه خب استصحاب میکنیم بعد از مرگش اعتبار فتوای مجتهد را. آقای آخوند جواب میدهد، میگد نمیتوانید این استصحاب رو جاری کنید. چرا؟ به خاطر این که در جریان استصحاب میبایست موضوع باقی باشد و با بقای موضوع شما استصحاب کنید حکم را، و در ما نحن فیه عرفاً موضوع باقی نیست. مجتهد زنده عرفاً غیر از چیه؟ مجتهد مرده است. بنابراین موضوع دوتا شد. وقتی موضوع دوتا شد اونم از لحاظ عرف، مجتهد زنده با مجتهد مرده فرق دارد. بنابراین موضوع تغییر کرد. وقتی موضوع تغییر کرد دیگه شما حکم را، حکم موضوع اول را برای موضوع دوم نمیتوانید استصحاب کنید، چون موضوع فرق کرد.
اگر موضوع رأی مستحق باقی، موضوع هم باقی اما خودش مخاش
نده. چشم، میگم. بعد میفرماید اینی که میبینید بعض احکام بین مرده و زنده استصحاب میشد، یعنی اگر کسی طاهر بوده است ثم مات، بعد مرگش هم استصحاب چه میشد؟ طهارتش میشه. اگه نجس بوده است در زمان حیات بعد مرگش هم استصحاب چه میشد؟ نجاست میشه. در بین زوج و زوجه بعد از مرگم استصحاب چه میشد؟ زوجیت میشود. لذا گفته میشود که زوج و زوجه می توانند بدن یکدیگر را چه کنند؟ غسل بدن، کفن کنند، تجهیز کنند. این به اعتبار این است که بقای زوجیت را ملاحظه می کنند. میگه اینایی که شما می گویید اینا ناقض حرف من آقای آخوند نیست. در این موارد عرف موضوع را یکی می دانه. این زن مرده را بعد مرگش هم عرف حکم میکند زن همون آقاست، لذا میگه میتواند تغسیلش کند. هاکزا طهارت و نجاست هم همینجور. بنابراین اینجا این موارد عرف حکم میکند به بقاء موضوع، اما در داستان فتوا و رأی چنین نیست. رأی و فتوا و نظر منوط است به حیات شخص، و رأی و نظر و فتوا بعد از مرگ دیگه چی؟ دیگه بقایی ندارد. نظر و فتوا و رأی بعد از مرگ دیگه از بین رفته است، لذا اصلا موضوعی وجود ندارد تا بخوای استصحابش کنی. میگه آقای آخوند میفرماد به نظر عرف چنینه. بعد خود آقای آخوند میگه بله، به نظر دقی عقلی فتوا و نظر و رأی چیه؟ باقی است. به جهت این که فتوا و نظر و رأی این قیامش به نفس ناطقه است و نفس ناطقه مجرد است و لا زوال له. خب نفس ناطقه علم که مال جسد نیست، که بدن که عالم نشده است، این نفس ناطقه است به مرتبه علم و اجتهاد رسیده است، و این نفس ناطقه روح جان، روح و جان باقی است. این کالبد جسده که حیات خودش را از دست میداد. خیلی خوب میفرماید ولو به نظر دقی العقلی رأی و نظر و فتوا قائم است به نفس ناطقه، و نفس ناطقه بعد از مرگم باقی است. میگه بله چنینه، ما هم قبول داریم. ببینید در مرگ روح انسان که از بین نمیره، ولذا میفرمایند خلقتم للبقاء لا للفناء، شما آفریده شده اید که دیگه باقی باشید، مرگی دیگه در کار نیست. ولیکن جسد که این جسد متلاشی میشد از بین میره، مرگ مرگ جسدی است، نه مرگ مرگ روحانی و نفس ناطقه. آقای آخوند میگه بله چنینه، ما هم قبول داریم، لیکن این به دقت العقلیه است. به دقت العقلیه نفس باقی است، روح باقی است، جسده که متلاشی میشد و جماعتی تلاشی جسد و دو مرتبه احیاء این جسد در روز قیامت را اعاده چه میدانند؟ معدوم میدانند. لکن نسبت به جسد، یعنی جسد از وجود میرد به عدم، جسد نه روح، ثم در روز قیامت این جسدی که معدوم شده است دوباره چه میشه؟ دوباره اعاده میشود. و لذا مثل شیخ الرئیس حسین ابن عبدالله ابن سینا در کجا؟ در شفا بحث معاد، مقاله عاشره، اونجا قیامت را نسبت به جسد میگه اعاده معدومه، و میگه اعاده معدومی است که عقل میگوید اعاده معدوم ممکن نیست، لکن مخبر صادق به ما خبر داده است که واقع خواهد شد. از باب اخبار مخبر صادق یعنی پیامبر خاتم صلی الله علیه و سلم میگه از این باب که مخبر صادق میگوید واقع خواهد شد ما میپذیریم. بله این فرمایش جناب عالی است و البته بعضی از شیخیه که بله جسم مثالی رو یا دیگه بله حالا هورخلیا. خیلی خوب، حالا فرمایش شما یه نظر است. شیخ الرئیس 1000 سال قبل شماست آقای سعاده. شما شیخ الرئیس روزگار خودتونه، او شیخ الرئیس که قرن 4 بوده است، درسته؟ جناب شیخ الرئیس می فرمایند یا اول قرن 5، جناب شیخ الرئیس میگه این جسد متلاشی میشه، معدوم میشه، بنابراین دوباره بخواد همین جسد زنده بشود این عاده معدومه. میگه عاده معدوم ما باشیم و آنچه که ما میدانیم مستحیل است، لکن مخبر صادق ایمان شیخ رو ببینید. میگه مخبر صادق تو قصه معاد به ما خبر داده است همین جسد زنده میشه، نه مثالی آقای سعادت، همین جسد زنده میشن. از باب این که مخبر صادق اخبار کرده ما تعبدن حرفشو قبول میکنیم. او مخبر صادق شاید
شیر اگه معدوم شود دیگه اون شیر نیست، بعد از اون یه شیر دیگه میاد.
خب همین رو میگه شیخ الرئیس دیگه.
عجب، امام فرمانی رسول فرمان همون شیخ که
شیخ شیخ میگن رو موازین عقلی اعاده معدوم نمیشود. خب همین رو میگه شیخ الرئیس، تازه اومدی تو جعده. خب حالا بعد میگه قرآن و مخبر صادقی که قرآن رو برای ما آورده، میگه معاد، معاد جسمانی است. میگه همین جسد. آقا من که آقا من الان اینجا نه فلسفه درس میدم نه معاد، یه نقل قول از شیخ کردم آدرسشم دادم، گفتم شفا بحث معاد المقالت العاشره. نگاه کن فرمایش شیخ و من خودمم قبول ندارم. چرا؟ به جهت اینکه به دقت العقلیم اعاده معدوم نسبت به جسدم نیست. جسد معدوم نمی شود. بله جسد تجزیه می شود، می پوسد، عنصر متلاشی می شود، ولی معدوم نمی شود. تلاشی شیئون و معدومیت شیئون آخر. بله این نظر خوب همینه، غیر این نیست. حتی علم تجربی هم همینو میگه، میگه این جسد میپوسد، متلاشی میشد، تجزیه میشود، درسته؟ میگه تجزیه میشد، نمیگه معدوم میشد. اصلا در علم تجربی میگه هیچ چیز در این عالم معدوم نمیشود، هیچ عنصری معدوم نمیشد، تبدیل میشد، عوض میشد، تجزیه میشد، لکن به دیار عدم نمیرود. مشکل فرمایش شیخ الرئیس این است که تجزیه را، پوسیدگی را، تلاشی را دارد عدم میگیرد. اون وقت وقتی که عدم گرفت میگد که خب این که دیگه عدم بر نمیگردد به این دنیا، لذا میگه ما نمیتونیم حکم بکنیم، عدم دیگه بر نمیگردد، از باب اخبار مخبر صادق حکم میکنیم به معاد و روز قیامت. مرحبا به این ایمان ابو علی سینا، توجه میفرمایید که حتی حکم عقل خودش را تعطیل میکند که میگه عاده معدوم ممکن نیست، و حکم مخبر صادق را اخذ میکند. این غلبه ایمانش است، شدت ایمانش است، که خودش هم گفت بله تهمت کفر که بهش زدن، گفت کفر چمنی گزافا آسان نبود، بله محکمتر از ایمان من ایمان نبود، در چی؟ در ده چمن یکی، آن هم کافر، پس در همه ده یک مسلمان نبود. شیخ خیلی ایمانش قویست، ببینید از حکم عقلش عدول میکنه، میگه مخبر صادق گفته است من قبول میکنم، میپذیرم. اون وقت خیلی بی‌حیاییست تو شرع حال شیخ، یکی به شیخ نسبتهای ناروایی میدن، میگن شیخ عرق‌خور بوده است، شراب میخورده است، چی؟ نمیشد اینا، نه اینا نمیشد با شیخ، با ایمان شیخ مشروب خوردن جفت نمیشد. توجه میکنید این ایمان نمیتوند میگسار باشد، لذا اینا تهمت به شیخه، دشمنان شیخ. چون شیخ میدونید پدرانش شیعه اسماعیلی هست، خودش مردد بین تشیع اسماعیلی و تشیع امامی است، پدرش اسماعیلی است، شیعه اسماعیلی، ولی خودش من الممکن قویاً که از تشیع اسماعیلی آمده باشد به تشیع امامی. خب نتیجتاً این مهملاتی که در شرح حال شیخ ذکر کردن، شما نگاه کنید کتابای شرح حال، نسبت به شیخ میگن بله شیخ میگسار است، یا این که خانوم باز بوده است و امثال ذلک، اینا اتهام دشمنان شیخ وقتی که پای حرفای شیخ و استدلالها و علم شیخ نمیتوانستن حرفی بزنن، شیخ را آماج اتهام قرار دادن. بله کثیر الطروق بوده از شیخ، او حساب دیگریست، حلالاً کثیر الطروق بوده است. خب تا حالا گفت که خب نوش جانش حلال بوده است و کثیر الطروقه، تا دند اونایی که گیرشون نمیاد چی؟ بسوزد. او گیرش می آمد است و می کرده است حلال. کثیر الطروقه بودن غیر آلودگی به گناهه، و شرب خمر که واضح. حالا
که اثبات توحید رو با عقل هم
نه، اثبات توحید به عقل برهان عقلی داره. چجور اثبات توحید به عقل نمیشه؟ نه نه، فقط در باب معاد که میگه اخبار مخبر صادق، در باب توحید، توحید برهان عقلی تو دوتا چارتا داره، مو هم لادرزش نمیره. وقتی من برهان عقلی توحید رو بلدم، شیخ الرئیس بلد نبوده است؟ نمیشد اینو گفت. نه، در باب توحید همچین مطلبی رو به شیخ نسبت ندهید، مطلقا پذیرفته نیست. اگه کسی نقل میکنه یا عبارت شیخ رو بیارید، یا اگر کسی نقل میکند کلام شیخ رو نفهمیده است. علی حال برگردیم سر استدلال. میگن آقا آقای آخوند چرا میگویی که موضوع عوض شده؟ موضوع عوض نشده. رأی و نظر و اجتهاد قائم به نفس ناطق است. نفس ناطق هم چیه؟ از بین نرفته. بعد مرگم نفس ناطقه وجود دارد. بنابراین چرا میگویی که موضوع عوض شده است؟ آقای آخوند جواب میدهد. میگه بله ما هم قبول داریم. نفس ناطقه موجود است. رأی و نظر و علم و دانشم قائم به نفس ناطقه هست. توجه میکنیم؟ اینی که بعضی از جهله میگویند کسی که از دنیا میرود آنچه که میداند هم از دنیا میرود، یعنی به مرگ علمش زائل میشه، این حرف مفتی است. چنین نیست. علم اگر علم باشد مربوط به نفس ناطقه است و نفس ناطقه زائل نمیشد. پس آنچه که میداندم باقی است، بلکه ممکن است آنچه که میداند اصلا چه پیدا کند؟ توسعه پیدا کند. بر دانش و علمشم بعد مرگ افزوده میشد که کاسته نمیشود. توجه کردید؟ پس بنابراین نظر و فتوا و رأیش باقی است. آقای آخون میگه بله همین جوره، ما قبول داریم این را. لکن هازا کله به دقت عقلیه. میگه این قصه که به نفس ناطق است، این به دقت عقلیه چنین است. و الا به نظر عرفی مسامحی، عرف و نظر مسامحی این را نمیپذیرد که علم و دانش و اجتهاد مال نفس ناطق است و بعد مرگم وجود دارد. اونی که عرف میپذیرد این رو میگه. میگه آقا چجوری یه مجتهد وقتی پیر میشد، لا سمح الله، بیماری به نام چه میگیرد؟ آیزایمر. عربابش میگن شیخوخیت، پیر مردی. خب این بیماری شیخوخیت یا آیزایمر شما چجور بهش فراموشی میده؟ میگه نمرده فراموش کرد، بمیرد که دیگه هیچی. خب یا فرض بفرمایید اگر مجتهد لا سمح الله مجنون شد. مجنون، جنون بهش دست داد، میشد؟ ندیدین اینقدر آدم عاقل که یهودیونه شدن؟ حالا اگر مجتهدی لا سمح الله جنون بهش دست داد، خب این دیگه رأی و نظرش اعتبار دارد؟ دیگه میتوند فتواش معتبر باشد؟ این را آقای آخون میگوید این ولو به دقت العقلیه، مطلب همینه، یعنی رأی و نظر و اعتبار قائم است بر نفس ناطقه و نفس ناطقه زائل نمیشد، ولی عرف این را قبول نداره. عرف مرگ را نابودی میداند. عرف و توجه کردید؟ و لذا وقتی نابودی میداند میگه مرد تمام شد. پس وقتی مرد تمام شد یعنی نظریاتش اینام همه مرد. لذا اگر شما از یه طبیب مرده ای نسخه داشته باشید، هفته پیش یه پزشک مرده، قبلش برای شما نسخه نوشته، توجه میکنیم؟ الان اگر مرگ پزشک اعلام شده باشد، داروخونه نسخه شما رو نمیدند. نمیدند. نسخ میگه این مرده. خوش کن. میگه این مرده. مرده نمیتواند نسخه بنویسد. تو اینو از کجا آوردی؟ میگه این دکتر، اگه یه دکتر معروف شهره مرده، میگه این که دو هفته پیش مرد، این نسخه مال کجاست؟ تا بردی نمیدد به. مگر گوش کن باش، حالا بذار ما هم یه بار مخالفه کن.
همین نسخه اگه رفتن عمل کردن به هر نگردن از بازار آزاد خریدن. آیا اگر عمل کردم خوب نمیشم؟
من نگفتم عمل کردی خوب نمیشی، شما داری مخالطه میکنی. من گفتم در دانش پزشکی دکتر که مرد، یه فرض کنید یه شهر یه دکتر معروف داره، آقا دکتر مرد، همه هم میدونن مرد، خاکش کردن. یه آقایی هفته بعد از مرگ دکتر نسخه اون دکتر رو با مهر و امضای او دکتر برد پیش داروخونه، میداد بهش نسخه. احسن، در مرگ، در مرگ، لا اله الا الله، مغالطه نکن دیگه، من دارم عرفا میگم. آقا نجفی عموی بزرگ ما مرد، تو تشییع جنازه آقا نجفی استوندار حاکم اصفهان، وقت میگفتن حاکم، حاکم اصفهان، بله سمسام و دوله است، آمده تو تشییع جنازه آقا نجفی، تابوت آقا نجفی سردست مردمه، دارن تابوتشو میبرن، اینم آمده تو تشییع جنازه. یک کسی آمد گفت بیا سمسام و دوله، اینو آقا نوشتن برای تو یه توصیه نامه که این بنده خدا یه کاری دارد، جناب حاکم کار اینو را بنداز. این توصیه نامه رو نگاه کرد، تابوت رو نگاه کرد، دوباره کاغذ رو نگاه کرد، دوباره تابوت رو نگاه کرد، گفت که ها اگه مرده پا اینا کی نوشته، اگه زنده است که اینو نوشته، پا کی اونجا تو تابوته؟ حواست هست؟ یعنی تا لحظه آخر زندگیش هم برا مردم چه میکرد؟ کار خلق را مینداخت. مراجعه بش کرده بودن، نامه رو نوشته است، مهر رو امضا کرده، گفته ببر پیش آقای حاکم، پشتشم مرده. لذا یه سری نامه رسمی رسد به دست حاکم، چون حاکم حاکمه. آقا نجفی نبود که 24 ساعت در خونش باز، هر کی میخواد در بازه میاد. بله بفرمایید. گفته بود هر که با من کار داره میخواد بیاد هر ساعتی از شبانه روزه، اشکالی نداره، بیاد در خانه، حتی در بسته در بزنه. توجه میکنی؟ یه رندی بلند شده بود گفته بود ای چی میگه ای شیخ، حالا من نصف شب میرم در خونش ببینم چی. نصف شب آمده بود در خانه رو زد، در بسته بود دیگه، شب نصفش در زده بود، دیده بود که اون وقت دیگه خادم و نوکر و اینام که نیستن، که نیمه شب اونام رفتن خانه های خودشون. یهو دید که خود آقا نجفی با یه عرقچین سرش آمد پشت در، در رو کرد، گفت بله بفرمای. یه نگاهی کرد گفت خودتی؟ گفت که بله امرتون رو بفرم. گفت هیچی، میخواستم ببینم این که گفتی راست میگفتی، که هر کی هر وقت میخواد بیاد من جوابشو میدم. گفته بود که فرزندم بازم اگه کاری داشتی بیا، من مشکلی ندارم، بیا در باز است. توجه میفرمایید؟ این داستان، یعنی اگر کسی مرد دیگه مردم انتظار ندارند که ازش چی توصیه در بیاد. لذا گوش کن، لذا عرف میگه که سمسام الدوله عرف است دیگه، عرف میگه اگه مرده تو تابوته پس اینو کی نوشته، اگه برا من نامه نوشته است توصیه نامه پس کی تو تابوته. دقت میکنی؟ نه، این توصیه نامه را قبل مرگش نوشته است، مونتا چون حاکم در و در بندون دارد، تا آمده است برسد به دست حاکم، خود او کسی که توصیه را نوشته فوت شده، از دنیا رفته است. عرف، ببینید ملاک در استصحاب عرفه و عرف فرق میگذارد بین مجتهد مرده و چی؟ و زند. ببینید این که عرف یه جمله دارد، میگه لوطی زنده را عشق است. لوطی مرده که مرد دیگه، رفت تو قبر. کسی که میتواند عشق و حالی داشته باشد لوطی زنده است. فرق میگذارد بین لوطی زنده و لوطی مرده. اینجا عرف بین مجتهد زنده و مجتهد مرده فرق میگذارد. لذا آقای آخوند میفرماید این فرمایش آقایان که میگن بازگشت علم و دانش و رأی و نظر به نفس ناطق است درسته، منم قبول دارم که آخوندم، لکن این به نظر دقیق العقلی است، لا به نظر چی؟ عرفی. نظر عرف رأی و نظر رو مال مجتهد زنده میدونه و لذا دیگه نمیرد پیش مجتهد مرده بخواد ازش استفتا بگیرد یا نظر بگیره یا رأی بگیرد. بنا اشکال ندارد. چرا شما ما حرف شما قبول داریم، مشکلی نداریم. کتابای شیخ الرئیس هم سالیان درازی تدریس شده است، هنوز حتی در حوزه ها شفاش تدریس می شد. اگه کسی بتواند شفای شیخ الرئیس رو درس بگوید در مراتب عالیه دانش قرار دارد. اگر بتواند درس بگه، اگه کسی که بتواند بفهمد شفای شیخ رو هنر، اینا که معلومه. چرا ما نظر این نیست. آخوند میگه عرف، کسی نمیگد از بین میرد، که میگد رأی و نظر رو عرف مال مجتهد زنده میدونه و بین مجتهد زنده و مرده عرف فرق میگذاره و ملاک در استصحاب متبع نظر چیه؟ نظر عرفه، نه نظر دقت عقلی، نظر عرفه. عرف میگه این مجتهد مرد، خیلی خوب، حالا که این مجتهد مرد دیگه فتوای او، نظریات رأی او، عرف بین مجتهد زنده و مرده فرق میگذاره. لذا نمیتونید استصحاب کنید اعتبار فتوای مجتهد مرده را در زمان حیاتش، چون عرف بین زنده و مرده فرق میگذارد. توجه میکنید؟ همون جور که بین زن زنده و مرده فرق میگذارد. الان شما فاضل بوده‌ای بخوای بری زن بگیری، بهت زن میدن؟ نه، میگن مگه زن نداری؟ میگوی چرا، من زن دارم، میخوام دومی بگیرم، بهت نمیدن. درسته؟ اما خدای نکرده، خدای نکرده تاج سرت اگر رفت و زنت آب به آب شد، خیلی خوب، حالا بعدش بخوای بری زن بگیری بهت میدن یا نمیدن؟ میدن. زن مرده را خود مردم ضرب المثل میگن، زن مرده را زنش بده، تموم شد. وقتی زنت مرد بهت میدن دیگه. چرا؟ چون عرف فرق میگذارد بین زن زنده و زن مرد. ولو تو تا آخر عمرت با خاطرات زن اولت چی؟ زندگی کنی. هر روز صبح هم از خواب بلند میشی بگو خدا بیامرزدش. عرف بین زن مرده و زن زنده فرق میگذاره. لذا تا زنت زنده بود زنت نمیدادن، اما تا زنت مرد چرا زنت میدن؟ مشکل اونی فرق میگذاره. زوجیت بین زن مرده و زن زنده را عرف فرق میگذاره. به همین کیفیت عرف بین مجتهد مرده و مجتهد زنده را فرق می‌گذارد. و آقای آخوند می‌فرماید نظر عرف در استصحاب معتبر است، درست هم میگن، و نظر دقی عقلی در باب استصحاب و اینکه موضوع در استصحاب باقی است، نظر دقی عقلی اعتبار نداره. این فرمایش آقای آخوند در تقلید ابتدایی این رو می‌فرماید. آیا این فرمایشات آقای آخوند در تقلید ابتدایی از میت تمام است، درسته یا نه؟ انشاءالله جلسه آینده بحثش رو میکنیم. و صلی الله علی محمد و آله.